اینکه واژه کارتون و انیمیشن با هم یکی اصطلاح میشه. و بعد کارتون رو چون ما یه تصوری داریم که یک محصول سرگرم کننده برای کودکه، بنابراین خیلی جدیش نمیگیریم برای بزرگسال، در حالی که انیمیشن کارتون یکی از انواع انیمیشنه. پس ما باید مخاطبمون رو بشناسیم. حالا این کتاب یوز پلنگ‌ها که شما فرمودید،
این مثال همونجوری زدم.
آره نه، میتونه تبدیل شده که انیمیشن کوتاه برای بزرگسال، برای مخاطب بزرگسالی که اونو درکش بکنه، بفهمه، باهاش ارتباط بگیره.
اصولا مخاطب انیمیشن واسه چی بخوام، من فکر میکنم بیشتر بزرگسالان تا بچه‌ها.
والا بزرگسالای نسل ما باشن، آره، چون ما کل تفریح دوران کودکی و نوجوانی این بود که برسیم خونه چوبین ببینیم، خانه ببینیم، نلو ببینیم، بلوسباسیان رو ببینیم، ما مهاجران باشیم، نمیدونم با خانواده دکتر رابینز، ما همش فقط همینا بود. یه هفته منتظر بودیم توپ سوباسا از اون بالا بیاد پایین. مثلا الان نبود که الان این برنامه خوشش نمیاد میره اون کانال میزنه، از اون کانال خوشش نمیاد میره تو ویودی فلان انیمیشن میاد. خب بات این بودیم، به خاطر همین برای ماها خیلی این موضوع جذاب تر و دوست داشتنی تر شده. ولی قطعا این موضوع وجود داره که برای همه مخاطبه. حالا یه جا میاد مثلا استودیوهای غربی، استودیوهایی که
دیزنی پیکسار دارن کارهای عجیب
غریبی کارهای کودک خانواده کار میکنن، تمام تمرکزشون روی اونه، یه چیزی تولید میکنن که کودک خوشش بیاد و خانواده هم بتونه کنار خودش بشونه. ولی وقتی میریم به سمت شرق، میریم به سمت مثلا ژاپن،
انیمه های ژاپنی،
دقیقاً انیمه ژاپنی اینه که من برای دختر بچه زیر 14 سال انیمیشن دارم،
بله،
برای پسر بچه زیر 14 سال هم انیمیشن دارم، برای پسر بچه مثلا تا 18 سال انیمیشن دارم، برای مرد جوان بالای 20 سالم. یعنی میاد هم تفکیک جنسیتی میکنه، هم تفکیک سنی میکنه، میگه من همه اینها رو دارم مخاطب میبینم.
ما داریم راجع به انیمه ژاپنی حرف میزنیم که عالی جناب میازاکی دیگه تهشه، دیگه تهشه. خب
جناب میازاکی هم که شما فرمودید برای اولین انیمیشنش واقعا سختی کشید، اولین انیمیشن سینمایش که حالا نمایشگاه در باد بود، به استودیوهای مختلف این طرح رو ارائه داد، قبول نکردن، رفت مانگای همون کومیک استریپش رو خودش به شخص خزینه کرد، تولید کرد. وقتی که اومد تو بازار، حالا استودیوها دنبالش شدن که آقا برو خدا بیا برام با ما تولید کن. به خاطر همین میگم اون بحث خلاقیت یه بخشه، یه بخشش پشتکاره، یه بخشش سعی کردنه، یه بخشش همونجوری که شما فرمودین دیدنه، شنیدنه، باید روش تلاش بشه، باید روش کار بشه. وقتی که مخاطب، حالا ما تو اون کارمون تلاش کردیم و مخاطبمون رو پیدا کردیم، بعد نیم بر اساس اون مخاطبمون فیلمنامه کار رو ما تعریف بکنیم، بنویسیم. یعنی یه دانش فیلمنامه نویسی برای انیمیشن باید وجود داشته باشه. یه مثالی شاید فرقش با سینما فرق میکنه، بر اساس اینکه حالا ما داریم برای مخاطب مینویسیم، تا بعدش باید وارد بحث تولیدش بشیم که ببینیم بر چه اساسی میخوایم تولیدش بکنیم، با چه تکنیکی، با تکنیک کات‌آوت میخوایم کار بکنیم، انیمیشن دو بعدی و ساده میخوایم کار بکنیم، سه بعدی میخوایم کار بکنیم، یا امثال دیگه، یا
دوستان که میخوام مثلا تو خونه کار کنن، انیمیشن های دو بعدی که از ساده ترین و سهل ترین هاست واقعا، ولی وقتی که یه ذره دیگه کار پیچیده میشه، شما نیاز به سیستم های خیلی جدی تری داری. اون بحث رندرگیری که گفتم، یه انیمیشن رندرش واقعا خیلی طول میکشه. آره، و اصلا پروسه تولید انیمیشن پروسه طولانی و طاقت فرسایست. یه نکته بگم حالا که داریم راجع به موضوع حرف میزنیم، به دوستان برای که یه ذره آگاه‌تر بشن نسبت به ماجرای انیمیشن، اون هم این هست که تولید یک انیمیشن خوبه، یه کارتون درجه یک جذاب با کیفیت‌های مورد علاقه بچه‌های امروز خیلی زمان بر است. یعنی مثلا ممکنه که یک پروژه 3-4 سال طول بکشه.
یک دو سال نمیتونیم فکر کنیم عملا به یک کار خوب با کیفیت زیر دو سال
نمیتونیم فکر کنیم. اما توی دنیا یه اتفاق میفته، حالا که یه ذره از بحث ماجرای تولید انیمیشن تو خونه داریم فاصله میگیریم، رسیدیم به فضای نقد و نظر راجع به انیمیشن، بذارید اینو بگم که مثلا یه کارتونی تولید میشود مثل مثلا مرد عنکبوتی، اسپایدرمن، بنتن، کارتون های فرنگی رو دارم عرض میکنم خدمت.
بله.
چه اتفاقی میفتد؟ کمپانی تولید کننده علاوه بر اینکه به عرضه اون فیلم روی پرده سینماها داره فکر میکنه، به عرضه اون در وی او دی ها و مسائل این چنینی داره فکر میکنه، در کنارش میاد به اکسسوارها هم فکر میکنه، اکسسوارهاش، وسایل جانبیش،
مثلا
دقیقاً عروسک تولید میکنه، دفتر تولید میکنه، کتاب و قلم و اینجور چیزا تولید میکنه و در بازار عرضه میکنه و بازار رو قبضه میکنه. یعنی همه ی فروش مبتنی بر اون چیزی که روی پرده، که داستان جذابی میتواند باشد، مخاطب دارد، یه طرف ماجراست، ولی بحث عمده درآمدیش از این راهه. این در حالی است که مثلا ما در سرزمینمون ایران، اولا که اینو به در گوشتون میگم، ما یکی از کشورهای، یعنی معدود کشورهایی در دنیا هستیم که تجهیزات ساخت انیمیشنمون با کمپانی‌های بزرگ دنیا داره برابری میکنه. یعنی ما در دنیا اگر بگیم 5 تا کمپانی خیلی، یعنی 5 جا هستن که ابزار خفنی دارن، یکیش ما این.
دقیقا.
انیمیشن سازای خیلی خفنی هم داریم. ولی اگه بهتون بگم کجا کار میکنن، شاخ در میاد. همین جانا، ولی مثلا با نتفلیکس کار میکنن. مثلا با پیکسار کار میکنن.
ما داریم که بچه‌هایی که به کلامتون الان با نتفلیکس به عنوان طراح استوری‌بورد مثلا پروژه باب اسفنجی دارن
بله،
کار میکنن.
بله.
مدل سازهایی داریم که اینجا دارن مدل سازی میکنن برای شرکت های خیلی معروف و گردن کلا.
بعد همین دارم عرض میکنم، ما خودمون تجهیزاتش هم داریم. یعنی ما یه عالمه انیمیشن و کارتون به سفارش کشورهای دیگر ساختیم تا الان.
بله.
و در دنیا مثلا به اسم فرانسه پخش شده است. یه کارتونی بود که شما هم دیدینش، قطعا اسمش نمیارم، به نام فرانسوی هست، ولی صفر تا صدش در ایران ساخته شده. ما اینا رو داریم. حالا که ما اینا رو داریم، آقا پس چرا بازار نداریم؟
ببین بازار، داخل این تعریفمون از بازار یه مقدار متفاوته. من یه نفر تو خونه کار میکنه، حالا من چیزی که شما فرمودین، من فضلی زاده دارم تو خونه کار میکنم، پروژه رو کار میکنم. خب پروژه کوچولوه، کوتاه مدته، میامونو میزم تو شبکه‌های اجتماعی مختلف. حالا داخلی ها کمتر، بعضی از خارجی ها هستن که یه درآمدی رو بر اساس اون بازی به هم میدن. خب من درنچه میتونم به اون سرمایه گذاری کنم، وقت همون بذارم، شروع میکنم از اینجا درآمد داشته باشم، حالا یا ریالی داخلی یا قرضی بین المللی. ولی تا یه جایی میتونم من یک نفر این رو ادامه بدم. بیاد شما به قول معروف بمب خلاقیت هم که باشین، تا یه جایی این خلاقیت دیگه تموم میشه، میفتی به تکرار. پس لازمه که اون تیم، اون نفر، یه نفر دیگه خودش اضافه کنه، دو نفره، سه نفره، چهار نفره، تا بتونه این رویه رو ادامه بده. پس این میتونه یه چرخه اقتصادی ایجاد بکنه دیگه. من برای اینکه توی این بازار بتونم موفق باشم، که فقط من که نیستم، که هزارها شاید میلیون ها شرکت دیگه دارن فعالیت میکنن و از این راه دارن درآمد کسب میکنن، درآمدشون هم خوبه به اندازه خودشون.
من یه نکته به دوستان بگم، دوستان اگر که شما الان ایده انیمیشن دارید، همین الان برامون یه ایده انیمیشن اگه تو ذهنتون هست، پیامک کویسی 1994 تا زمانی که با آقای فضلی زاده داریم گپ میزنیم بخونم اونا رو، به نظرم جذابه. آقا یه دقیقه صبر کن، یه پیام اومده. هیچی الان، چه پیام تو دارنیم هست، میخونم اشالا، ربطی به موضوع الانمون نداره. عرض کنم به حضورتون که خب رسیدیم به یه جای جذاب. اگر کسی علاقه منده به این حوزه باشد چه بکند آقای فضلی زاده؟
انیمیشن ساختن اصولا مثل اینه که یک نفر نقاشی کردن بلده.
خب
کسی که نقاشی کردن بلده، شما بهش مداد و کاغذ بدین نقاشی میکنه، بهش مداد رنگی بدین کار میکنه، بوم بدین کار میکنه، نهایتا باید به اون ابزار یه ذره تسلط پیدا بکنه دیگه. یعنی به هر حال اون کار رو بلده. نویسندگی که با شما دیگه قول معروف، ما پیش شما درست یه نویسنده وقتی بلده نویسند، یک بلده نویسنده باشه دیگه، این که شما بهش بگین که با گوشی بنویسه، با کامپیوتر بخواد بنویسه، با یه لپتاپ بخواد بنویسه، ابزارش فرق میکنه، اصلش که فرق نمیکنه. انیمیشن هم مثل همینه. کسی که انیمیشن دوست داره باید اصولش رو یاد بگیره. بقیهش ابزاره، مکس، مایا، تونبون، نمیدونم نرمسارای دیگه، نمیدونم انیم استودیو و و و خیلی چیزهای دیگه، این همشون ابزاره. من وقتی اصولش رو بلد باشم، ابزارم رو انتخاب میکنم، باش کار میکنم. پس اصلش اینه که اول اصل کار رو بلد باشن، قاعدش رو بلد باشن، یاد بگیرن. یه سری اونها هست، خیلی قواعد قول معروف جذابیت هست. باید بدونن چه چیزی باعث جذابیت انیمیشن میشه. مثلا ما دوستانی داشتیم که مثلا یه طرحی زده بود، یه کاراکتر رو طراحی کرد، اون گفت کاراکتر فانتزیه، بعد سیبیلای کاراکتر مثلا از پشت دماغش در اومده بود. ما گفتم خب این الان اشکال داره. گفت نه این فانتزیه، این قلوه. گفت قلوه و اشکال به قول معروف فانتزی باعث بر این نمیشه که شما اون استاندارد و باید ها رو از بین ببری. یعنی سیبیل جایش سیبیله، حالا تو میکنی سیبیل جایش مثلا یه خط آهن بذاری، مثلا یه دریاچه بکشی، ولی سیبیل جایش مشخصه. این اصول رو باید یاد بگیرن که این اصول به مرور زمان یاد گرفته میشه و خب حالا میتونن یه سری دوره ها رو هم به صورت آزاد بگذارن و خب حالا که اینجا صحبتش هست فکر میکنن که لازم که یه ذره مسئولین بحث آموزش آکادمیک هم به این قضیه بیشتر فکر کنن که ما اون گپ بین کاردانی و کارشناسی ارشد رو بین ببریم. ما لیسانسش رو الان نداریم، یعنی ما کاردانی رو داریم، کارشناسی نداریم، کارشناسی ارشد داریم.
خب یعنی یکی کاردانی بخونه چه باید بکنه تا برسه؟
بعدش داره یه رشته دیگه واسه خودش بخونه
وا.
بعد دوباره ارشد برگرده بیاد این بر.
این که خیلی کمدیه که
خب این داریم دیگه، مشکلی که ما داریم دیگه الان
خیلی کمدیه. یعنی من تا یه مرحله انیمیشن رو آموزش میبینم به صورت آکادمیک، بعد رهاش میکنم، بعد دوباره برمیگردم تو یه فاز دیگری هم هستم تازه، دوباره بعد اون از نو شروع کنم.
دو سال خوده و طرف تلاش بکنه تو یه رشته دیگه سعی کنه خوش نزدیک به این نگه داره، چون مثلا سینما بخونه، نمایشنامه بخونه، گرافیک بخونه، نقاشی بخونه، یه چیز اینجوری بخونه، دوباره برگرده بیاد ادامهش رو اینجا پیش
بره.
حالا این هم این یه بخش اول مسئله هست که خب باید یاد بگیرن اصولشو. بخش دوم اینه که باید بتونن کار تیمی بکنن.
بله
این خیلی مهمه. اگر که ما به اون چرخه اقتصادی قضیه میخوایم فکر کنیم، فی سبیل الله که یکی انیمیشن نمیسازه، که اصولا میسازه که هم خودش لذت ببره، همین که به قول معروف یه درآمدی از اون داشته باشه دیگه.
بله.
وقتی میخواد این کار رو بکنه باید به چرخ اقتصادی درست نگاه بکنه، یعنی باید بدونه که میخواد چه کار بکنه. یعنی کار یه نفر نیست که همه این کارها رو بخواد بکنه، هم بکنه، هم بسازه، هم بنویسه، هم کار اقتصادیشو بکنه، هم انتشارشو داشته باشه، هم پیگیریشو بکنه.
آقای فضلی، دوستی سوال کردن، گفتن خانم فرزانه فتح‌اللهی گفتن که من معمارم، میتونم در کار انیمیشن ورود کنم یا نه؟
بچه‌های معماری یه بخشی از درسایی که میخونن برمیگرده کار با نرم افزارهای سه‌بعدی.
بله.
حالا یه انیمیشن های ساده‌ای دارن. آره چرا نمیتونم؟ یه بخش آموزش علاقه و سلیقه است دیگه در
واقع. دقیقاً. من یه نکته هم بگم، خانم جولایی خیلی اصرار دارن که این نکته رو بگم که آقا دست رو دست نذارید. بعضی وقتا یه سری اتفاقا از همین لحظه‌ها و فکرها و جرقه‌هایی که تو ذهن آدم زده میشه میفته، مثل مثلا چیزی که ما مثلا به شما گفتیم آقا پیشنهاد انیمیشن به ما بدید، یه ذره فکر کنید راجبش، مثلا یه ایده بدید. اما یه نکته ای دارم راجب این مسئله، فکر میکنم که آقای فضلی زاده و دوستان همراهشون در حوزه انیمیشن و اصلا بچه‌هایی که تولید محتوا میکنن با حرف من موافق باشن. توی فرنگستان خارج از مرزهای ایران یک اتفاقی میفته، کمپانی ها به ایده و ایده پردازی شما پول میدن، یعنی برای فکری که شما دارید هزینه میکنن و در قبالش به شما یک رقمی رو میدن که جزو گرونترین بخش های یک پروژه است اصولا ایده پردازی اون. ما بله. تو سرزمینمون اینجوری نیستیم، 200 تا جلسه میذاریم 500 تا ایده میدیم، آخرش هم یک ایده ما رو ور میداره به نام خودش سند میزنه میره و حالا باید بدویم دنبال یارو که آقا به خدا به پیر به پیغمبر ایده من بود، من تو فلان جلسه اینو گفته بودم و کار از کار میگذره. یعنی ایده پردازی توی سرزمین ما یه ذره سخت شکل میگیره. آقا یه سوال بپرسم، حالا که شما دستتون تو تشت و تو انیمیشنید، ما خیلی از انیمیشن های روزمون که داره ساخته میشه عموما فضا و قالب سفارشی سازی دارن، یعنی ارگانی یا نهادی میاد سفارش میده بالغ بر مثلا 200-300 میلیارد پول میاره وسط کار که یک انیمیشن ساخته بشه. چون داریم راجع مثلا 3 سال 4 سال کار حرف میزنیم، تو 3 سال 4 سال این رقمه واقعا گمه در یک تیم 100-120 نفره مثلا، ولی بالاخره رقم درشتی است نسبت به سینمایی ها. حتی آیا این سفارشی سازی میتواند به وضعیت انیمیشن ما و مخاطب انیمیشن ما کمک بکند یا نه؟
ببین یه بخش این سفارشی سازی الان دیگه جواب به نظر من نمیده. یعنی سفارشی سازی مخاطب سفارشی هم میخواد، که آقا مثلا فلان دستور داده بشه از اون نهادی که حالا داره این انیمیشن رو سفارش میده که فلان بخش برن ببینن این رو، یا فلان ساعت حتما فلان جا اکران بشه، یا اصلا براش مهم نیست، میگه من هزینه کردم من میخواستم این کارو بکنم، یعنی اون بخش اقتصادی قضیه رو نمیبینن. ولی انیمیشن اشکال بزرگی داره این که بزرگان تهیه کننده سینمای ایران اصلا جدی نمیگیرنش.
بله بله.
آقای ایکس آقای ایگلس میگه من فلان فیلم کمدی رو یا فلان فیلم درام رو وقتی میدم چه میدونم مثلا 100 میلیارد براش هزینه میکنم، 50 میلیارد براش هزینه میکنم، دو ماه ساخته میشه من شروع میکنم به کار کردن، نمیام این 50 میلیارد 100 میلیارد رو روی یک انیمیشن دو ساله سرمایه‌گذاری کنم که آیا جواب بگیرد آیا جواب نگیرد. اما یه مسئله وجود داره. سال گذشته ما دو انیمیشن سینمایی اکران داشتیم توی سینمای ایران دیگه.
بله.
پسر پوستینی بود و لوپتو بود.
بله.
این دو تا انیمیشن به خصوص لوپتو به شکل عجیب غریبی سینمای ایران رو تو نیمه دوم سال نجات داد. یعنی خب دوستان آمار فروشش هست دیگه. البته چیزی نیستش که من بخوام بگم. میتونن برن آمار فروش این انیمیشن رو ببینن تو سینما. با اون اتفاقات نابسامانی که داشت میافتاد پارسال، با اون مواردی که وجود داشت و اون شرایطی خاصی که وجود داشت، یه انیمیشن تونست سینمای ایران رو زنده نگه داره. باز هم پسر دلسونی هم انیمیشنی بود که فروش خوبی داشت به نسبت خودش. حالا درسته که اون هم یه نقا با کم مهری مواجه شد، ولی خب این عدد ارقام که دیگه به قول معروف علم ریاضیات دیگه، علم ریاضیات هم یه علم بیرحمه و خب داره نشون میده. همین الان ما باز انیمیشن بچه زرنگ رو داریم تو اکران سینما ها، باز هم عدد و رقمش رو میتونم با آثار سینمایی که الان وجود داره مقایسه کنم، با آثار سینمایی که قبل از اون اکران شده یا به موازات اون اکران شده دارن باید ببینن. ولی مثلا این که من نمیدونم چرا تهیه کننده های خصوصی ما این کار رو نمی کنن. وقتی تهیه کننده خصوصی این کار رو نکنه، شرکت فضای گذاره به عنوان یه نهاد میاد میگه من میخوام روی انیمیشن سرمایه گذاری کنم، ولی خب من باید بدونم چی میخوای تولید کنی، پس من میگم که تو این چهارچوب و این موارد باید تو این کار برام تولید کنی.
دقیقا
هزینه‌شو من میگم، پس من باید مشخص کنم که چه اتفاقی میخواد بیفته دیگه. خب این اتفاق بعدیه دیگه. این نمیگم اون نهادها بدن یا اون اتفاق بده، نه، کارها شبیه به هم میشن، کارها نزدیک به هم میشن و بعد باعث میشه که اون مخاطب ریزش بکنه. مخاطب میگه که من مثلا میتونم چه میدونم فلان انیمیشن های خارجی رو بشینم ببینم با حق انتخاب، چرا باید کاری رو ببینم که مشابهش رو مثلا یک سال پیش هم دیدم دو سال پیش هم دیدم.
بله موافقم با تو. این نقلی که ولی در باب نجات بخشی انیمیشن میگید یه دلیل عمده دیگر هم داره. مخاطب سینما از یک دستی فیلم ها و فضای کدر موجود در همه فیلم ها که همه یه دست شده خسته شده واقعیتش، و دلش میخواد چیز تازه تایی رو روی پرده سینما ها ببینه. کما این که یه مثال بی ربط با ربط بزنم براتون، ما این روزها شاهد پخش اولین مستند ایرانی جدی روی پرده سینما ها هستیم که سیاوش صفاریان‌پور نازنین هم کار کرده در باب مغز انسان به اسم کاپیتان من. این مستند علمی داره پخش میشه، مخاطب خودش هم داره، سیاوش داره شهرهای مختلف ایران رو به مدد اکرانش در گروه سینمای هنر و تجربه میچرخه و مخاطب راضی از سالن میاد بیرون چون چیز متفاوتی رو روی پرده داره میبینه. توی انیمیشن ها این اتفاق داره میفته، اما نقطه ضعفش های فضلی زاده به نظرم دو تا عنصر است. عنصر اول این که قصه‌ای وجود ندارد و کاراکترها بی‌رحمانه شبیه کاراکترهای فرنگی هن. یعنی ما نتونستیم هنوز چیزی مثل شکرستان خلق بکنیم که همه ی مردم رو درگیر خودش بکنه، از بزرگ و کوچک، و در کنارش آدمها رو به اصطلاح نمکگیر کنه، مجبور کنه که جفر هفته بعدم بشینن مثلا نگاش کنن یا برای بار دوم تو خونه پلیش کنن و از روی مثلا سیستم هاشون ببیننش. نکته دومی که آسیب زاست در حوزه انیمیشن ها دوبله های ضعیف کارهاست واقعیتش. یعنی خب چون دوبلور شخصیت میده، ما وقتی که از دوبله در ایران حرف میزنیم داریم راجع به یک پیشینه عجیب و غریب حرف میزنیم، داریم از استاد کسمایی ها اسم میبریم، میدونید، آدم هایی که خیلی از کاراکترها رو طور دیگری برای ما تعریف کردن. وقتی که مثلا چه میدونم مثلا اسم فیلم برباد رفته که به میام میاد، ما یه عالمه صدا میاد تو ذهن ما، شخصیت ها رو با اون صداها میشناسیم تو ذهنمون. تو انیمیشن هم دقیقاً این اتفاق تا مدتی میافتاد، مثل صدای خداش بیامرزاد استاد نازنینم مرتضی خان احمدی در انیمیشن یا کارتون در اصل پینوکیو مثلا. و اینا و الان این دوبله ها انقدر
رابین هودی که هر سال ما عید به عید ما به لطف صدا فیلم هر سال عید به عید میدیدید و اون دوبله و اون صداها و اون آدم ها. من بین کلامتون بین شما شکرستان رو مثال زدیم، من تقریبا شکرستان چون با تیم تولیدش در ارتباط بودم برای مدت ها، شکرستان یک علمی موفق در انیمیشن ایران،
بله،
چون هم خود اثر مورد توجه قرار گرفتن توی نمایشگاه کتاب دیدم، اقشار مختلف، واقعا اقشار مختلف، یعنی دکتر، مهندس، روحانی، حتی نمیدونم بچه، بزرگ، زن، جوان میامدم و در مورد انیمیشن صحبت میکردن و مثلا اظهار نظر میکردن، مثلا اینش خوب بود، اونش اینجوری بود، تو این بخش موفق بود، یعنی داستانش تونسته بود، کاراکترهاش که کار خانم خیریه و افخر صفوار و بقیه دوستان بودن محبوب شده بود، محصولات جانبیش اومد بازار و واقعا تونست اون موقع بازار افغانبازی و محصولات جانبی رو برای اولین بار اومد تعریف کرد توی ایران دیگه.
بله بله. ولی مشکل بزرگش، من آقا من دارم فکر میکنم که ما قبلا با هم نشستیم و با هم گپ زدیم، نمیدونم چرا ولی اینو دارم به ذهنم هی دارید شما آشناتر میشید نسبت به ماجرا، ولی حالا کار ندارم. من همون موقع هم خدمت دوستان شکرستان گفتم که و مسئولین در اصل متصدی امر شکرستان که توزیع نامناسب و پخش غلط کار ضربه زد به کار، پخش تلویزیونیش نه ها، پخش لوازم جانبیش رو عرض میکنم خدمت.
خب این تجربه اول بود، ولی نکته جالب اینه که این کار اومد موفق شد. تنها اتفاقی که اومد توی بازار تولید انیمیشن ایران اتفاق افتاد این بود که دوستان تولید کننده انیمیشن، بچه های انیمیشنی رفتن شروع کردن کاتالوگ تولید کردن. یعنی از کل این چرخه و این اتفاقات و این مجموعه فقط همین یه تیکش که آقا این با کاتالوگ تولید میشه سریعتر تولید میشه. شما بعد از اون محصولات جانبی کدوم اثر رو دیدی که توی بازار باشه؟
کدوم
اثر رو دیدی که مردم در موردش صحبت بکنن؟ کدوم شخصیتی دیدیم که اونجوری جواب
آقا من در برنامه مرصع شبکه 4 هفته پیش در مورد انیمیشن صحبت می‌کردیم با دوستان، نقلمون همین بود، سفارش تهیه کننده یک انیمیشن نشست کنار دست من، گفت رفتم به مثلا تولید کننده عروسک گفتم آقا این کاراکتر منه، قاب و قالبش هم مشخصه، تو بیا تعداد برامون بزن، گفته که نه تو یه دونه کاراکتر طراحی کن که شبیه این 10 تا عروسکی که مثلا در چین داره تولید میشه است، من برم اونو از چین فله بردارم بیارم، یه تولیدش برای من اینجا به صرفه نیست دیگه، یعنی این بازارم داریم دیگه.
آره ولی خب اون چینی هم پولش رو بگیره به خدا تولید میکنه. اینجوری نیست که چینی نشسته اونجا میگه من همینا رو دارم از اینا برده ببر، میگه تو پول بده من برات تولید میکنم. دوستان
میخوان پول بده.
این چرخه اقتصادی، این بخشی که فکر کنم جولایی هم خیلی دوست دارم در موردش صحبت بکنیم، این چرخه اقتصادی انیمیشن چه یک نفره چه چند نفره چه تیمی چه استودیویی چه مثلا حتی کشوری مشترک بازار مشترک چند تا کشور، لازمش اینه که یه نفر تمام اقتصادش هم ببینیم دیگه. اون هم که تو چین داره تولید میکنه، حالا من با تمام احترام که برای تولید کنندگان داخلی دارم، اون چینی هم که داریم میگن که ارزون داره تولید میکنه، مفت تولید میکنه، جنس بونجل تولید میکنه، هرچی داره تولید میکنه، میگه آقا پولشو بده من برای تولید میکنم، ما میگیم نه من میخوام با حداقل هزینه من درآمد بیشتری تا حدی که میتونم باید اینو بچلونم. خب نمیشه، ما اینجا محصولات اسباب‌بازی‌ای داریم، برندی داریم اینجا که خدا وکیلی من برای بچه های خودم اصلا بازیشو گرفتم، حالا رفتیم تشکیل بدیم بسن نینوا رفتیم یه جا دیگه اصلا، ولی اصلا بازیشو من با این همه ادعای زور و قدرت هم نمیتونستم خرابش بکنم. ایرانی بود، به خدا من به همه توصیه میکردم از اون برند بگیرم،
بله میدونم
جنسش خوب بود، ولی بهش که سفارش داده بودن دوستان که آقا مثلا بیا فلان چیزا، گفتم خب من قالب همینجوری دیگه شما گفتم من این قالب بودم تو این قالب اگه بخوای من برات میسازم، از این غیره بخوای نمیسازم. چون برای اون نمیصرفه، برای اون برام نمیصرفه.
خیلی هم عالی آقا، دست شما درد نکنه آقای شروین فضلی‌زاده نازنین. من فقط یه نکته رو به دوستان دوبلورم بگم، دوبلورهای جوان واقعیتش، برین یه گذشته دوبله رو مرور کنید، اساتیدش رو بشناسید، پیشینه دوبله رو ببینید، بعد وارد این عرصه بشید. این اتفاق در حوزه گویندگی هم داره میفته، هر جا میزنیم یه آموزش گویندگی فرام. بابا همتون هممون منم من هیچی نیستم، من خودم عددی نیستم. من و آقای مانی سه بار از تست گویندگی رد کرده تا الان پررو نشستم پشت میکروفون. رفقای گوینده ما این مشکل رو دارن که فکر میکنن که همین میشه با کلاس مشکل رو حل کرد. دوبله هم دقیقاً همین آفت بهش دوچار، یعنی به همین آفت دوچار شده. بعضیا واقعا بد صدان و اینها. خانم جولایی یه نکته‌ای رو فرمودن راجع به انیمیشن باب اسفنجی، گفتن که خوب نیست، بد آموزی داره، بچه رو بیش فعال میکنه، اله میکنه.
بله 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 بله، این موضوع خیلی ببخشید
من
این نکته دو تا نکته
کوچیک. من به عنوان که با کسی که باب اسفنجی رو دوست دارم قبول ندارم، ولی شما بگو.
باب اسفنجی رده بندی سنی داره.
بله.
بنتن رده بندی سنی داره. بله. این رده بندی هست که ما هیچ وقت رعایتش نمی کنیم. باب اسفنجی برای بچه 7 سال و به پایین اصلا مناسب نیست. اون استانداردهای خودشو داره. بنتن که همه دوست دارن کیفشو میخرن، برای بچهشون سری میرن نمیدونم اصلا بازیشو میخرن، ساعتشو میخرن، نوبت میشوننش پای اون. بنتن برای سنین پایین به قول معروف مشکل شخصیتی پیش میاره، چون این شخصیتی در اول میشه بچه همه دوست داره از اون، چون ذهنیتی نداره و نمیدونه نباید این اتفاق. بعد باب اسفنجی برای ما و شما با خیلی جذابه به خاطر اینکه هم دوبله های فوق العاده ما ازش داریم، ولی به دوستان عزیز هنرمندی مثل آقای سولتی و خیلی دیگر از عزیزان
رضا درجه یکه.
آره اصلا ممکن اصلا دیگه بی نظیره.
من اینو لو بدم، من یه چیزی رو لو بدم آقا، یه چیزی رو لو بدم از این حرفای مگوه بگم تعجب کنید. اینکه میگه ما دوبلور جوان داریم و خوبم کار میکنه واقعیت هست، یعنی که همه بدن نه. رضا سولتی نازنین اون دوبله اولیه باب اسفنجی که همه دوستش دارن و خیلی دوبله هیجان انگیزی رو همه کاراکتراش رضا یه نفره گفته.
اتفاقا سر این موضوع باش صحبت میکنم، اتفاقا خجالت کشیدی رو پشو دختره رو بگیره، دختره
رو رضا بی نظیره و درجه یکه و فوق العاده است.
خیلی مهمه. ببینید حالا خیلی هم دارم وقت برنامه هم میگیرم، خانم جولایی احتمالم
نه الان یه لبخندی رو لباشه مونده که به من گیر بده که مثلا چرا از باب اسفنجی خوشت میاد، که میگه دقیقا همینه، میگه دقیقا داره به همین موضوع فکر میکنه. نه شما بگین درسته ماجرا.
آره ببین یه بخشی عمده که وجود داره انیمیشن تو ایران اصلا با دوبله ها شناخته میشه، یعنی دوبله خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره، خیلی اثر گذاره. ولی یه نکته هم حالا یه سری دوستان توجه میکنن بهش، کسانی که سابقه‌شو دارن و فعالیت میکنن روش توجه میکنن، یه سری اصطلاحات رو به کار ببرن یا نبرن. یه سری آثار انیمیشن الان وجود داره که یه سری استانداردهای سرسخت دارن. فلان واژه‌ها فلان ابزار توی اون کار نباید باشه، فلان کلمه نباید استفاده بشه، ابزار تیز نباید توش باشه تو اون انیمیشن. خب این کار میاد تو ایران دوبله میشه، لحن خشنه، کلمه‌ها مثلا برو بابا اون تو نداره، یعنی کارکتر با هم دعوا هم نمی کنن، دست هم عصبانی هم نمی کنن، حتی که اشتباه هم کنن میگه خب باشه برو یاد بگیر اشتباه نکنی.
بله.
تخ دیگه خشونت کاره. ما اینجا اون واژه هایی هم که نباید هم روش میگیم، بعد انیمیشن کودک میسازیم دوبله را فکر میکنه. یه سر دوستان که متاسفانه به نظرم یه دیزار تجربهشون تو این زمینه کمتره، یه حساسیت تهیه کننده رو اون کار کمتره، میان برای خوشمزه شدن یه سری واژه ها به کار میبرن که برای من 40 خورده ساله قفله. من توقع دارم بچه بفهم. خب این اتفاق بدیه که میفته و خب یکی دلیلی که باعث میشه باز انیمیشن ها به اتفاق شروعی بیفته این مزارون بازاشت به هم بریزی سر همینه.
دقیقا.
همون کارهایی هم که شما باز اول صحبتتون فرمودی که ایرانی ساده یه خونگی هم که پرطرفدار شدن توی شبکه های اجتماعی، اگر که یه دوستان دقت بکنن به خاطر اینه که اون انیمیشن ها داره با کاملا برای بزرگسال و واجبان و بزرگسال تو میشه.
بله بله.
اونجا هیچ بچه ها هیچ تأثیری ندارن. و یه نکته کوچولو بگم، دو تا شخصیت هستن، دو تا شخصیت واقعی هستن، کودکن یه شبکه اجتماعی معروف خارجی که اسمشو نمیتونیم ببریم.
بله.
که فیلم و اینا پخش میکنه اونجا. این دوتا دو نفر آدم تو برنامه های خودشون حدود 70 میلیون دلار در سال درآمد دارن از معرفی کردن کارهاشون، آثار خودشون. یعنی یه بازار وحشتناک خونگی وجود داره برای کسی که میخواد کار بکنه، ولی اگر که بشه.
بله دقیقا. حالا من بگم که نسل جدید متاسفانه یا خوشبختانه با این فضای خیلی خوبتر از ماها آشنان و از همین الان بلد بازیای خودشون هستن. خیلی از بچه‌ها رو میدونم که مخاطب استریم ها هستن در فضای مجازی، میدونم که تو خونه شون وقتی که بیکار میشن خودشون با خودشون شروع میکنن پادکست تولید کردن. اونها این نسل جدید اینا رو خیلی خوب بلده. آقای اشتبی خان فضای زاده، دم شما گرم، از شما ممنونم. یه نکته بگم در باب این بی ادبی ها و بددهنیه که در دوبله گفتین، خب از اول برنامه هم نقل اون که ادب مرد به زد